اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز دوشنبه 18 ماه می را با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی پس همه شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی استم با اخبار امروز دوشنبه 18 ماه سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله روز یکشنبه توافقنامه سیاسی را امضا کردند که تا پایان کار این حکومت مدار اعتبار می باشد. بر اساس این توافق شورای عالی مصالحه ملی ایجاد می شود که در رأس آن عبدالله عبدالله قرار داشته و مقر آن قصر سپیدار است. شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به صلح را تثبیت، تصویب و رهبری کرده و موظف به ایجاد اجماع و جلب حمایت ملی منطقه‌ای و بین المللی در امور صلح می باشد. توفیض رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم از دیگر توافقات این سند است. آقای دوستم همچنان بر اساس این توافق عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را خواهد داشت. همچنان کابینه میان اشرف غنی و عبدالله به گونه 50-50 تقسیم شده، اما والیان را بر اساس یک توافق دیگر دو جانب معرفی می کنند. دو جانب همچنان متعهد شدند که افراد بر اساس دلایل معجب برکنار و تبدیل شوند. امضای این توافقنامه از سوی کشورها و نهادهای جهانی با گرمی استقبال شده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای پمپئو وزیر خارجه پس از امضای این توافق با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله تماس تلفنی گرفته و تاکید کرده است که اولویت آمریکا تفاهم سیاسی و ختم جنگ در افغانستان است و اردو رهبر را به اقدام فوری به حمایت از مذاکرات بین الافغانی ترغیب کرده است. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما گفته است که این توافق به رهبران افغان فرصت را میسر کرد تا در برابر مسائل عمده چون مذاکرات بین الافغانی، مدیریت تأثیرات همگیری کووید 19، وضعیت رو به وخامت بشری، جنگ جاری و چالش‌های امنیتی جبهه متحد را تشکیل دهند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز امضای توافقنامه سیاسی میان آقای غنی و عبدالله عبدالله را مهم توصیف کرده و از طالبان خواسته است تا به تعهداتشان مبنی بر کاهش خشونت، مشارکت در مذاکرات بین الافغانی و سازگاری واقعی برای تأمین صلح پایدار در افغانستان عمل کنند. در اعلامیه به تعهد قاطع ناتو برای تأمین امنیت و ثبات درازمدت در افغانستان تاکید شده است. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 262 واقعه جدید بیماری کووید 19 در 16 ولایت این کشور ثبت شده است. دکتر وحید مجروح، معین اعضای خدمات سی این وزارت، روز یکشنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 6664 نفر رسیده است. آقای مجروح همچنان افزود که رقم مجموعی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور به 169 نفر رسیده است و تاکنون 784 بیمار این ویروس در افغانستان صحتیاب شده است. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز یکشنبه در سرتاسر جهان به 4,789,000 و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 316,054 نفر رسیده است. تا حال بیش از 1,847,000 مریض کرونا شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,524,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 90,901 نفر رسیده است. روسیه با رسیدن شمار مبتلایان این کشور به رقم 281,752 نفر در رده دوم و اسپانیا با 277,719 مورد ابتلا و 27,650 مورد مرگ اکنون سیومین کانون کویت 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 120,198 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,968 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 40,151 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 873 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. قطر از روز یکشنبه اجرای یکی از سخت‌ترین مقررات محدودیت‌های اجتماعی در جهان را با هدف مبارزه با شیوع کرونا آغاز کرد. بر اساس قانون جدید، افرادی که در اماکن عمومی از ماسک استفاده نکنند با مجازات تا 3 سال حبس روبرو خواهند شد. علاوه بر حبس، برای متخلفان مجازات مالی 200,000 ریال قطر نیز در نظر گرفته شده است. در حال حاضر استفاده از ماسک در حدود 50 کشور جهان اجباری است. مقامات در پاکستان میگویند که دو مرد را به زن قتل دو دختر توقیف کردند. پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز یکشنبه گفت که نشر یک ویدیو که در آن یک مرد دو دختر را بوسه میزند سبب شد که این دو دختر عصای مردان خانواده ایشان به قتل برسند. پلیس گفته است که یکی از این دختران توسط پدر و دختری دیگر توسط برادرش به قتل رسیده و مظنونین به جرمشان اعتراف کردند. قربانیان این رویداد دو دختر 16 ساله و 18 ساله بودند که قبلا توسط اعضای خانواده هایشان دفن شدند. زنان در ساحه وزیرستان شمالی جایی که این دو دختر کشته شد زیر قوانین دشوار قبایلی زیست داشته و تردد محدود و بیرون از خانه دارند. در پاکستان سالانه در حدود 1,000 زن قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند که بیشترشان عصای اقارب و اعضای خانواده‌هایشان زیر نام بدنام کردن خانواده‌ها کشته می‌شوند. و کنست یا پارلمان اسرائیل با 73 رأی موافق دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو و بنی گنتس را تایید کرد. پس از برگزاری 3 انتخابات و بیش از یک سال بن‌بست سیاسی و تأخیر اخیر و دلیل اختلافات سیاسی در داخل حزب لیکود، روی پست‌های کابینه بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به عنوان صدر اعظم دولت جدید اسرائیل سوگند یاد کرد. نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود و بنی گانتس رقیب انتخاباتی او و رهبر حزب ائتلافی میانه‌رو آبی و سفید توافق کردند که نتانیاهو برای مدت 18 ماه صدر اعظم اسرائیل بماند و پس از آن این سمت را به بنی گانتس تحویل دهد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. ریاست زراعت آبیاری و مالداری بامیان گفته است که در 4 سال اخیر بیش از 6300 جریب زمین زراعتی در این ولایت به باغهای میوه تبدیل شده است. از سوی دیگر باغداران این ولایت در زمینه ایجاد ذخیره خانه های میوه و ایجاد مارکت به محصولاتشان خواستار همکاری دولت شدند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
با توسعه باغداری در بامیان، زمین های زراعتی این ولایت اکنون تک محصول نیست. حالا دهقانان این ولایت در کنار برداشت کچالو و گندم، سیب، ناک و انواع میوه را از زمین هایشان حاصل می گیرند. عبدالوهاب محمدی، رئیس زراعت آبیاری و مالداری بامیان، به رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که در 3 سال اخیر بیش از 6000 جریب زمین زراعتی در این ولایت به باغ‌های میوه تبدیل شده است.
و این بت سال گذشته حدود 6300 جریب باغ مثمر در سطح ولایت بامیان تمام ولسوالی‌هاش احداث شده. میوه‌های مختلفی نظر به شرایط اقلیمی هر ولسوالی در اونجا تربیت شده. مهمترینش سیب هست، زردالو هست، شفتالو هست، گیلاس هست و همچنان چارمغز. اینا میوه های عمده است که به شرایط اقلیمی با من سازگار هست و نتیجه بسیار مطلوبم تا الحال الحمدلله ما شاهدش هستیم.
بامیان ولایت مرکزی سردسر و زراعتی افغانستان است. مقام ها میگویند که بیش از 80% باشندگان این ولایت زراعت پیشند، اما توصیه باغداری توانسته است روزنه جدیدی را برای دهقانان بگشاید. قاسم علی یکی از باغداران بامیان میگوید
حاصلش خیلی خوبی شد، هم برای ما زمین کچالو خوبیش میده، هم دیگه حساب سیب ایگپا خیلی خوب میشن، میوه هر میوه که بیشانی میشه در بامیان.
دهقان میگویند که اکنون آنان به ذخیره خانه های میوه نیاز دارند تا تولیداتشان را به موقع برای فروش به بازارهای افغانستان عرضه کنند. سید جواد و موسا موسوی دو تن از باغداران بامیان.
زیادتر احتیاج ما مالی که امسال ما در سیبون که داشتم خراب شد چی نداره، همین چای سیب مخزن چی میگه ذخیره بگویم.
اگر دولت با باغدار همکار شود از نگاه بازاریابی یعنی چیزا را باز، یک باغدار پشتش گرم میشه که یعنی من نقص نکدیم، ما فایده کدیم از این کار خوب، این یک الگو میشه برای دیگرها.
حاصل دهی خوبی باغهای میوه در بامیان سبب شده است که سکتور خصوصی نیز در این بخش علاقه مند شوند. برخی از سرمایه داران در بامیان میگویند که اگر حکومت آنان را یاری رساند، بزودی بامیان از لحاظ تولید میوه خودکفا می شود و نیاز به واردات این اقلام زراعتی از کشورهای همسایه نیست. اصغر شکو، مالک باغ شاه فولادی در بامیان:
هدف ما این است که همیشه ما یک کیلو سیب، یک کیلو ناگ 40 افغانی 50 افغانی بفروشیم. این تو نشود که در فصل خزان یک کیلو سیب مثلا 20 افغانی بفروشیم، فعلا یک کیلو سیب 150 افغانی بخریم. و هدف جدی، هدف شخصی از ما هم از این سرمایه گذاری است که نرخ ثابت نگاه کنیم تا اینکه همه مردم میوه خورده بتانه و ارزان خورده بتانه.
ریاست زراعت بامیان میگوید که در سال گذشته حاصلات باغ‌های میوه این ولایت به بیش از 25 هزار تن رسیده بود و امسال ممکن باغ‌های تازه احداث شده این ولایت نیز به حاصل دهی رسیده و دو برابر حاصل دهد. اما باغداران بامیان تاکید دارند که نبود ذخیره خانه و مارکت مناسب در داخل کشور سبب شده است صدها تن میوه‌شان فاسد شده و به بازار نرسد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد اشرف علی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی روز شنبه توافق سیاسی را امضا کردند و با بن‌بست سیاسی ناشی از ادعای تقلب انتخاباتی در آن کشور پایان دادند. آقای غنی پس از امضای توافق با آقای عبدالله گفت که بار حکومت را با آقای عبدالله تقسیم کرده است. آقای عبدالله نیز پس از امضای توافق گفته است که این توافق سیاسی به خاطر منافع کشور صورت گرفته است. آقای غنی و آقای عبدالله هر دو ابراز امیدواری کردند تا این توافق به درستی تطبیق شود. جزئیات بیشتر را از عبدالحی ورشان میشنوید.
پس از چندین ماه اختلاف و تنش‌های سیاسی برخواسته از انتخابات ریاست جمهوری معیوب ششم میزان سال گذشته میان آقایان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تحت فشار جامعه بین‌المللی و تلاش‌های سیاسیون داخلی، بعد از ظهر یکشنبه با امضای توافقنامه سیاسی به بن‌بست سیاسی جاری پایان دادند. این موافقت نامه که گفته می شود تحت فشار جامعه جهانی ممکن شده است، بسیار زود از سوی سازمان ملل متحد، سازمان اتلانتیک شمالی، ایالات متحده، کشورهای هند، کانادا، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفت. اما در داخل کشور آگاهان مسائل سیاسی به خصوص اساتید دانشگاه ها یک ضربه مهلک بر روند دموکراسی در کشور می دانند. یوسف رشید رئیس نهاد انتخاباتی فیفا و محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره انتخاباتی فیفا در مورد چنین گفت:
با امضای توافقنامه ثابت میشه که دموکراسی در افغانستان بدون تعامل، بدون جرامدهای سیاسی، بدون تقسیم قدرت و بدون سهم دادن و سهم گرفتن معنای نداره. و
اگرچه به اساس نیازمندی زمان و وضعیتی که حاکم است این توافقنامه صورت گرفت، اما در این توافقنامه بیشتر برنده همی تیمای سیاسی هستند، اما بازنده متاسفانه مردم افغانستان و دموکراسی است که ما تقریبا 18 سالی را پرورش کردیم.
وزیر صافی و فیض الله جلال استادان فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل میگویند که یک معامله تحت فشار خارجی ها انجام شده است که به دلیل ضعف اراده آقای غنی خنجر به بدن دموکراسی فرو برده شده است.
بیخی غیر منطقی، خلاف قانونی، حتی خلاف انسانیت است و دشنام دادن به ملت افغانستان است. برای اینکه نه رای دادن که یک نفر رئیس جمهور شود و او درست حکومت داری کنه و او گذاشته نشد. ای ضعف آقای رئیس جمهور فعلی اشرف غنی را نشان میده.
تا امروز هر چی باختی که داشته این کشمکش ها در 40 سال اخیر هر چی باختی را که شما میبینین در مجموع ضرری را که میبینین مردم افغانستان اکثریت خاموش میبینه.
اکرم عارفی و علی امیری استادان دانشگاه را نیز عقیده بر این است که توافقنامه در شرایط موجود برای بیرون شدن از بنبست سیاسی جاری یک امر ضروری بود، اما سخن بر سر این است که برد و باخت از آن کیست. با باور این استادان، غنی که از لحاظ مشروعیت سیاسی ضعیف بود، با دادن یک بخش قدرت برای خود مشروعیت خریده است و عبدالله که بازنده انتخابات بود، به نحوی در قدرت شریک شده یک فرهنگ معامله را ایجاد کرده است. مختصر این که سیاسیون برنده این معامله اند، ولی بازنده اصلی مردم افغانستان و دموکراسی ناپای افغانستان است.
همیشه ما با مو اندازه‌ای که گاهی احساساتی برخورد میکنیم خوشبین هستیم. ما در ادامه همکاری ها در تعهدات خود تجربه خوبی نداریم.
انتخاباتی که هیچ مشکلی را حل نتواند و در آخر باز هم توافق سیاسی برای او باشه، پیام های خطرناک را میتونه برای آینده دموکراسی در افغانستان باشه.
اسدالله ندیم آگاه به مسائل سیاسی و سبحان الله مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان با ردیف کردن فهرست طویل از مواد این موافقتنامه که با قانون اساسی کشور در تناقض می باشد می گویند که این توافقنامه سیاسی اگر در کوتاه مدت در کاهش تنش ها مفید باشد، در دراز مدت یک رسم قبیح قانونگریزی را نهادی نمی کند که علامت خوب برای یک کشور نیست.
این توافقنامه با وصف از اینکه ناقض قانون اساسی است، با وصف از اینکه یک ضربه مهلک به دموکراسی نوپای افغانستان است، اما به هر حال با درک اوضاع فعلی یک موافقت است، یک برد است و همه طرف ها بسیاری مواردی از اینا برخلاف قانون است و این یک بار دیگه ما را به یک طرف بیراهه کشاند و 5 سالی که ما در یک بحران حقوقی و یک وضعیت خراب حقوقی قرار داشتیم، این حالت یک بار دیگه هم تکرار
با امضای این موافقتنامه به تجربه ثابت شد که سرزمین افغانستان برای رشد و نهادینه نشدن دموکراسی مکان مناسب نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
توافقنامه تقسیم قدرت میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله به منظور ختم تنش‌های سیاسی حل نشده به امضا رسید. برای بحث روی آینده این توافق میان رهبران افغانستان و مزایای آن برای حکومت و مردم افغانستان، همکارم لیلا حبیب عظیمی در مصاحبه با اسحاق قطمت تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد این که چه تضمینی برای استحکام و پایداری این توافق وجود دارد و در پاسخ به این پرسش که آیا این توافق متضمن انجام تصامیم مهم و اساسی دولت خواهد بود یا خیر، صحبت هایی داشته است که این صحبت ها را به سمع شما می رسانیم.
این قضیه را اگر چند بود ببینیم خوبتر می تانیم این را تفصیل و توضیح بودیم. یک طرف قضیه است که حالت امروزی کشور طوری است که بسیار بحرانی است و مجبور بودن که طرف ها بشینن و خواست مردم افغانستان و می بود که به تفاهم برسن که او بتان افغانستان از حالت فیلیش بیرون بکنن. از یک طرف بحران کرونا، از دیگر طرف فقر، بیکاری و توقف تمام مؤسسات تولیدی در افغانستان و از طرف دیگه فشار جنگ، انتحار و شدت جنگ و از طرف دیگه پروسی مصالحه و مذاکرات بین رفتانی. یعنی مسائل بود که مجبوریت های بود بر دولت فعلی که اینا باید به تفاهم که حداقل از بحران داخلی بیرون برآمده بتانند این فرصت مساعد شد. مسئله دیگه که برمیگرده تقسیم قدرت ای به هیچ صورت از نگاه قانون مشروعیت نداره. تمام عملکردها چی در 2014 بود و چی هم عالی اگر توافق میشه، به این شکل اگر میشه که تقسیم کابینه و تقسیم ریاست‌های مستقل و تقسیم والی و تقسیم سفارتخانه، بازی حکومت مشارکتی نیست، یه حکومت حکومت وحدت ملی نیست، یه حکومت تقسیم است، یه حکومت زور است که دو طرف هر قدر که تفنگشان زیاد بود، هر قدر که قوتشان زیاد بود، اینا هم قدر سهم گرفتن. و سه از بود دیگه، ما در گذشته هم بسیار توافقات دیدیم در ته 20 سال گذشته، در ته 40 سال گذشته ای توافقات دیدیم، احزاب مختلف جنگی در افغانستان توافق کردن با درست با اینا، اما توافق خودش کستاندن و بالاخره با جنگ دست بردن و سبب تباهی و بربادی بر کشور شدن. خدا کنه که شکنه نباشه، ولی موارد دیگه است که امکان میره که توافق تا آخر پایدار نمانه، برزی که هر دو طرف تلاش میکنن که اموال نفوذ بیشتر کنن. و طرف دیگه قضیه ایست که اگر گفتگو با طالبا پیش میره، پس با آمدن طالبا یا با حضور طالبا امی تشکیل فیلی یا امی شکل فیلی دولت تغییر میخورن، ناکی این تو تیم اینقدر وقت خودم ضایع میکنن، وقت مردم هم ضایع میکنن، فرصت ها رو از دست میدن. که با پیشتر شارک کردن که وزیر خارجه امریکا باید با یک میلیارد دلار پول بسیار گزافه است که صرف بخاطر اختلاف این دو نفر از بودجه امریکا و افغانستان کم شد.
در این میان نقش رهبری در فرایند صلح کشور یا ریاست شورای عالی مصالحه به آقای عبدالله سپرده شده، شما چی فکر میکنین که او تا چی حد در این فرایند موفق خواهد بود؟
دو چانس ما میبینم برای آقای عبدالله، و چانس ای است که دکتر عبدالله از زبان آقای کرزی که خود کندید کرده بود رفت و این دوره چهارمش بود که خود کندید کرده بود، ولی همیشه این برنده را بود. اینجا بیتاله اگر واقعا دکتر عبدالله مدیر خوب باشه، یک نگوسیتر خوب باشه، یک کسی باشه که تفاهم داشته باشه، کسی باشه که بتاله اجوای بیلی و منطقوی و بیندلیل بودی دارده بتانه، یک فرصت بسیار خوب برشان است، یعنی یک چانس طلایی برای آقای عبدالله است که اینا با دستاورداری که در آینده داشته باشن و اگر اینا موفق شوند، من فکر میکنم تمام همون سوال هایی که در مورد دکتر سیب عبدالله در زینت های مردم پیدا شده این حل میشه. اما اگر چنین نبود، تاریخ دکتر عبدالله ختم میشه و دیگر بعد از گذشت این دوره مردم تاریخ کامل از او را درک میکنن و میبینن که کسی که وجود از این که امو پیش رفت اصد کرد، با جز ازی که قدرت تقسیم کرد، با جز ازی که برای خود و برای رفقای خود منافعی به دست آورد، کار دیگه را انجام ندادن. ولی اینم براتون بگم که پیش برده شورای عالی مصالحه کار آثار دیست، این تلاش می خواهد، از خودگذری می خواهد، روابط می خواهد و یک پوزیشن بسیار کلان و بزرگی است که اگر خدا کنه که بتاره اینا به این پست موفق بردند و ایره به درستی پیش برده بتاند، در غیر از او وقتی خودم ضایع میکنند منابع و پول و مثلا بودیجه زیرم ضایع میکنند و وقت مردم ضایع میکنند و ما در وقت صلح و مذاکره پیشرفت نخواهد داشتیم.
اکنون که رهبران سیاسی به توافق رسیدند، مذاکره طالبان با دولت افغانستان تا چی حد محتمل است؟
خب طالب ها خب ایره گفتن که ما مستقیما با دولت افغانستان داخل مذاکره نمیشیم. دولت افغانستان میتونه که در مذاکرات بین الافغانی اشتراک بکنه. وظیفه شورای عالی صلح یا مصالحه ای است که دی طرف طالب ها بشینه و طالب ها را قانع بسازه که اینا دولت افغانستان هم بپذیرند. اگر طالبا قاره بشه، این وظیفه و مسئولیت شورای عالی رجوع مسال هست که با امریکایی ها و با دوستای استراتژیک خود صحبت بکنند و اونا را قانع بسازند که فشارها را بالای طالبا وارد بسازند که اونا دولت افغانستان من حیث یک جز مذاکره کرده قبول بکنند و یایی که روابط اوی شورا طوری باشه که پاکستان و کشورهای منطقه را به این وادار بسازه که طالبان را با دولت افغانستان و با سیاسیون افغانستان داخل مذاکره کنند.
پس آینده را چگونه پیش بینی میکنین؟ آیا احتمال تشریک قدرت با طالبان میره؟ و خصوص که جامعه جهانی درگیر مبارزه با ویروس همگیر است، آیا طالبان در این مقطع خود برنده احساس خواهند کرد و امکان از این وجود داره که بگویند که آل نیروهای خارجی در حال خروج هستند و آنها نیاز به مذاکره با دولت افغانستان نخواهند داشت، منتظر فرصت مناسب برای تسلط بر مناطق بیشتر خواهند بود؟
شما بفهمید که طالبان توانمندی از خود ندارند. تجهیزاتشان هم از طرف استخبارات منطقه و استخبارات جهانی است. پولشان هم از اون طرف است. و به باور ما زمانی که کرونا، بحران کرونا ختم میشه، اقتصاد فعلی در جهان تغییر میکنه. اگر همین بیلانس و همین پتانسیال ها تغییر بکنه، طالب ها با اپوزیشنی که فیلدن هستن نمیمانن. و از طرف دیگر در داخل افغانستان هم اگر با یک مصالحه نرسد طالب ها با دولت افغانستان و یا با سیاسیون افغانستان، من فکر میکنم در داخل هم مقاومت های با وجود خواهد آمد که اونا طالب ها را اجازه نتن که بتانن هر کاری که دلشان بود او را انجام بتن و یک اتاز به اصطلاح رهبری افغانستان باشه یا به اصطلاح رهبری افغانستان به دست اونا باشه یا اینکه امارت اسلامی را دوباره احیا بکنن در افغانستان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات محلی در الحسکه در شرق سوریه که از پشتیبانی ایالات متحده برخوردار است میگویند که آنها در برابر گسترش شیوع احتمالی ویروس کرونا در کمپ پناهندگان ارحول که در آن هزاران خانواده دولت اسلامی مستقر هستند قرار دارند. این مقامات میگویند که زنان مربوط به دولت اسلامی اقدامات حفاظتی را به دلایل عقیدوی دینی خیش مسترد میکنند. زنا عمر از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را مرویا زمانی تقدیم شما می کنم. مقامات کردی اقدامات محافظتی شدید را در کمپ ارحول برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به اجرا درآوردند. این مقامات میگویند که در میان هزاران خانواده دولت اسلامی که در اینجا نگهداری میشوند، برخی از آنان از حکم تدابیر محافظتی سرباز زده میگویند که این یک عذاب الهی است که بر ضد کافران نازل گردیده است. عبدالرازق علی کارمند هلال احمر کردی میگوید:
بخصوص منظمات ما تقاضای زیاده به سازمان های جهانی برای امن ساختن کمپ الهول فرستادیم، اما پاسخ آنان خیلی دیر رسید. از این سبب پلان های حفاظت از کمپ خیلی دیر به اجرا درآمد.
بر اساس تخمین ها به هزاران پناهنده در 10 کمپ وسیع و مزدحم در شمال شرق سوریه مستقرند. در کمپ الهول که حدود 70,000 پناهنده را در خود جا داده است، هزاران نزدیکان دولت اسلامی نیز سکونت دارند. در یک از بخش‌های آن خانواده‌های خارجی دولت اسلامی بسر می‌برند. در سایر بخش‌های آن خانواده‌های سوری و عراقی‌های دولت اسلامی مستقر هستند. در فقدان تسهیلات صحی، باشندگان کمپ معرض به خطرات زیاد شده می‌توانند. جابر حسن منتظم کمپ الهول میگوید:
برای خدمات امبولانسی و طبی در کمپ ضرورت زیاد احساس می شود. ما در اینجا 2 کلینیک برای مریضان خارج بستر داریم. می خواهیم یک بخش تجریدی را نیز در آن ایجاد کنیم.
تا حال در سوریه 48 قضیه تایید شده کووید 19 ثبت شده است که در آن 3 تن تا حال جان باخته است. یک از این واقعات مرگ در نزدیکی محل است که کمپ الهول در آن موقعیت دارد. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفت شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشه. الان نگهدارتان و در خانه هایتان باقی بمانید.